نی داریم الگوزدایی روی دیگر سکه الگوپردازی است. الگوپردازی جهت مثبت را می‌بینه، الگوزدایی جهت منفی را می‌بینه. در الگوپردازی می‌گفتیم عزیزم دوست دارم شما از نوع افرادی باشید که این گونه هستند، در الگوزدایی می‌گوییم ای کاش من و شما از افرادی باشیم که این ویژگی ها رو ندارند، این ویژگی های منفی رو ندارند. برای الگو زدائی هم نمونه های مختلفی رو در آیات و روایات هم می شود پیدا کرد. من یک روایت رو بسیار مختصر اشاره می کنم، هم معنای روایت برای ما مقتنم هست، فضای برنامه را معطر می کنه و هم استفادهی که می خواهم از اون داشته باشیم. در روایت داریم ترجمه را بیان میکنم که وقت کمتر گرفته بشه. ارتباط شخص ظالم با اطرافیانش به چهار گونه است: نسبت به مافوق خودش نافرمانه، نسبت به زیر دست خودش زورگو هست، نسبت به حق دشمنی و عناد داره، از ظالم حمایت و پشتیبانی میکنه. میبینیم که داره ویژگی‌های منفی رو شمارش میکنه، چهار ویژگی منفی شمارش میکنه که ظالم اینها رو داره، این رو نداشته باشیم. کسی که نماز نمیخوانه، اگر بخوام الگوزدایی بکنیم، عزیزم نور چشمم ببین کسانی که نماز نمیخونند ویژگی‌هاشون اینهاست: سر کوچه‌ها میایستند، لباس‌های نامناسب میپوشند، حرف‌های رکیک و زشت می‌زنند، اهل مطالعه و درس نیستند، اهل کار و شغل و زندگی مناسب نیستند. این رو به عنوان الگو زدائی ازش یاد می‌کنیم که بسیار بجاست و ما می‌توانیم از اون استفاده بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برای حرکت در این میدان اونچه که بیش از همه لازم است دو چیز است: یکی انگیزه، اون نیروی درونی که انسان رو حرکت بدهد، راه ببرد، یکی اون قطب نمایی که انسان اون ستاره راهنما رو فراموش نکند، جهتش کج نشود. اگر انگیزه نبود انسان وسط راه میمانه، مشکلات زیاده. اقامه جامعه توحیدی، اقامه عدل در میان بشر، برپا کردن خیمه حق در بین این همه طوفانهای اهواء باطل، اینها کار آسانی نیست. انگیزه لازم است. این انگیزه عبارت است از توجه به خدا، ذکر الله، مدد گرفتن از پروردگار، کار رو با حساب خدا انجام دادن. و اون قبله نما هم عبارت است از توجه به هدف کار و اینکه ما مقصودمون قدرت نیست، ثروت نیست، هواپرستی نیست، تمنیات شخصی نیست، ملاحظات گوناگون سیاسی نیست، هدفمون خداست. این دوتا خصوصیت، این دو عامل مهم، یعنی انگیزه و جهتگیری، هر دو در نماز خلاصه شده.
ما همه محتاج درگاه توییم، التجای بندگان یا رب توییم، التجای بندگان یا رب توییم.
آموزش نماز در روایات از وظایف مهم والدین شمرده شده. والدین باید فرزندانشون رو از 3 سالگی با بیان کلماتی از قبیل لا اله الا الله آشنا و کم کم اونها رو برای یادگیری نماز آماده کنن. خداوند به پیامبر می فرماید به اهل خود فرمان نماز بده و پشتکار داشته باش. حجت الاسلام شمس امروز هم در برنامه آوای ربانی کتاب مفیدی درباره نماز معرفی می‌کنند. با هم سخنان ایشون رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مرحوم محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه در یکی از شبها پیش از نماز و تهجد و گریه‌زاری به درگاه قادر متعال خود را به حالتی دید که دریافت هرچه از درگاه احدیت درخواست کند مستجاب خواهد شد. با خود اندیشید از خدا چه بخواهم؟ امری دنیوی یا اخروی؟ ناگهان صدای گریه محمد باقر از گهواره بلند شد. گفت خدایا به حق محمد و آل محمد این طفل را مروج دین و ناشر احکام سید المرسلین قرار بده و موفق کن او را به توفیقات بی نهایت خود. آن کودک بعدها علامه مجلسی رحمت الله علیه صاحب بهار الانوار این دایره المعارف عظیم شیعه شد. کتاب داستانهای پیرامون نماز کتابی است که امروز برای شما شنوندگان عزیز معرفی می کنم و ماجرایی که شنیدید یکی از داستانهایی بود که پیرامون نماز در این کتاب مطرح شده است. طبیعی است میل و علاقه زیاد به شنیدن و خواندن داستان امری است طبیعی و این اشتیاق در نهاد هر انسانی وجود داره که از دوران کودکی و نوجوانی شروع میشه. کتاب داستانهای پیرامون نماز نوشته محمود علی محمدلو نگارنده در این کتاب داستانهایی را در موضوع نماز تهیه کرده و در قالب داستانهای پیرامون نماز به نگارش درآورده است. این کتاب نوبت دوم چاپ آن در 96 صفحه در تابستان 1383 در یک جلد در قطع رقعی و 2000 نسخه توسط انتشارات دفتر انتشارات اسلامی به چاپ رسید. با هم مروری داشته باشیم بر برخی از عناوین کتاب داستانهای پیرامون نماز. حالت امام زین العابدین علیه السلام قبل از نماز. صرفه‌جویی امام خمینی رحمت الله علیه. کارگران مسلمانی که اول وقت نماز خواندند موفق شدند. اهتمام امام علی علیه السلام به نماز اول وقت در نبرد صفین. معاویه و نماز جمعه. اقامه نماز در روز عاشورا. نماز سحرگاهان. اینها بخشی از عناوینی بود که در کتاب داستانهای پیرامون نماز نوشته آقای محمود علی محمدلو به عنوان داستانهای پیرامون نماز آمده است. امیدوارم شنوندگان عزیز خصوصا کودکان و نوجوانان با خواندن کتاب داستانهای پیرامون نماز نوشته محمود علی محمدلو اهتمامشون نسبت به خواندن نماز بیشتر بشود.
وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها بر اهل سرايا بذكر ونيا بكن امسازا بل قانما وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها بر اهل سرايا بذكر ونيا بكن امسازا بل قانما.
دوستان به پایان برنامه امروز آوای ربانی رسیدیم. تا برنامه ای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا.
پر بگشا به آسمان، پر بگشا به آسمان، کبوتر دعای من روان شو به کهکشان، کبوتر دعای من روان شو به کهکشان، کبوتر دعای من، کبوتر دعای من. نیاز روشن مرا ز راه آسمان ببر به آستان اشیان، کبوتر دعای من، کبوتر دعای من. نیاز روشن مرا، نیاز روشن مرا، ز راه آسمان ببر داستان ارشیان.
بله، شما شنونده نازنین و مهربانی که میخوای تکرار برنامه و بازپخش برنامه آوای ربانی رو بشنوی، برای ساعت 18:30 دقیقه امروز تکرار و بازپخش این برنامه تقدیمتون میشه. ساعت 12:40 دقیقه هست و دعوت میکنم برنامه همدلانه رو بشنوید.
برادرای دانشگاهی، توجه کنید که شما را جدا نکنند از روحانی جون. برادران روحانی، توجه کنید که شما را جدا نکنند از دانشگاهی ها.
پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است.
همدلانه،
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز برنامه همدلانه سلام. این برنامه به مناسبت وحدت حوزه و دانشگاه تقدیم شما میشه. در این برنامه با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت شمایی.
تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را، ایران، ایران.
حوزه و دانشگاه دو نهاد تولید فکر و فرهنگ در جامعه ایران هستند. بنابراین یکی از نتایج وحدت این دو قاعدتاً باید در همفکری و همکاری اونها در حل مسائل کشور نمایان بشه. آیت الله جوادی آملی:
چون مهمترین محور وحدت، وحدت فکری است و فکر در حوزه علمیه به دانشگاه متجلی است، اگر دانشگاه با خود حوزه علمیه با خود و این دو قشر متفکر و اندیشمند با هم هماهنگ و متحد باشند، اونگاه است که مغز متفکر جامعه اسلامی متحد خواهد. لذا فرمان رهبر عظیم الشأن انقلاب هماهنگی حوزه علمیه و دانشگاه است و تلاش مسئولین انقلاب بران است که این دو نیروی اندیشمند در یک محور بیاندیشند و در مدار اسلام فکر کنند.
یکی از موارد همدلی و همفکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامیه. لازمه ی تحقق این همدلی تشکیل کارگروه‌های همکاری و عملیاتی کردن این همفکریه. آقای دکتر محمد رضا اسدی:
هیچ موقع حوزه و دانشگاه یه برنامه منسجم دراز مدت علارغم این تعاملاتی که با هم دیگه داشتن در گفتگوی با هم وارد نشدن که ببینن نسبتشون اصلا با هم دیگه چی هست. ببینید، ما به صورت سوری همایش گذاشتیم، به صورت واقعی هم همایش گذاشتیم، اما هیچ موقع دانشگاه تو دولت‌های مختلف، حوزه تو دولت‌های مختلف فارغ از نظامات سیاسی ما، دانشگاهی حوزه نیومدن کنار هم بشینن یه کارگروهی رو تشکیل بدن با هم دیگه گفتگو مستمر. فقط میخوام عرض بکنم الان مشکل ما این هستش که با اومد و رفتن دولت‌های مختلف ما سیاست هامون هم در همین تعامل فرق میکنه. در حالی که ما اصلا به این سیاست ها نباید کاری داشته باشیم. آقا حوزه و دانشگاه دو تا نهاد علمی هستن، این دو تا نهاد علمی فارغ از وضعیت سیاسی که البته تاثیرگذار، من نمیگم نفیش بکنید، فارغ از اینها به صورت کارگروه، نه به صورت همایش، به صورت کارگروه مستمر ما بشینیم آقا حوزه و دانشگاه تو کجا میتونه بحث بکنه، کجا میتونه مشکل گشا باشه. این اتفاق توی تاریخ ما نیفتاده متاسفانه و ضعفه نهاد انقلاب فرهنگی به نظرم یکی از اون جایی که من یه علامت سوال دارم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، حوزه علمی قم، ما برای همه اینها علامت سوال داریم که چرا فارغ از سیاست‌های دولت‌ها شما یه برنامه مستمری رو در تعامل حوزه و دانشگاه برقرار نکردید.
بنابراین وحدت کنفرانسی و سوری برای شروع و در اوایل انقلاب شاید لازم بوده، اما بعد از جشن 40 سالگی انقلاب و در شروع گام دوم انقلاب ناکافیه. حالا زمان تحقق همفکری اصولی و مبناییه. حجت الاسلام محسن قرویان.
آقای ایان باربور یه جمله رو از وایت هد نقل کرده، میگه وایت هد علم و دین را کاری ترین نیروهایی که بر انسان نفوذ دارن نامیده، و بعد گفته وقتی تأمل میکنیم که دین و علم چه ارج و اهمیتی برای بشر دارند، گزاف نیست اگر بگوییم سیر آینده تاریخ بستگی به معامله این نسل، یعنی نسل ما، با مناسبات و روابط فیما بین آن دو دارد. یعنی میگه اصلا آینده تاریخ بستگی به همین مناسبات بین علم و دین داره. یعنی این بحث‌های وحدت حوزه و دانشگاه رو واقعا ما باید جدی بگیریم، و من فکر میکنم که باید بحث هامون بنیانی و بنیادین باشه، یعنی از اون آغاز که ما مبنای تحقیقات دینی، مبنای تحقیقات علمی، ساینس رو بیایم یه جوری با یکدیگر مرتبط کنیم، یعنی یک بحث زیربنایی مبنایی عمیق علمی مطرح کنیم، بعد این وحدت حوزه و دانشگاه رو بر این مبنا استوار بکنیم. وحدت حوزه و دانشگاه صرفا سوری نباشه، قشری نباشه.
همراهان گرامی برنامه همدلانه، با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی از رادیو معارف در خدمت شماییم. به مدد الهی و تلاش بدنه انقلابی حوزه و دانشگاه در بخش‌های این وحدت فکری ثمر داده. دکتر محمود حکمت نیا.
من تصورم این هست که اگر ما بعد زمان رو کنار بگذاریم، یعنی این امکان برامون وجود داشت که از حرکت بکنیم و از مجموعه این چند سالی که از این ایده میگذره از بالا نگاه کنیم، من فکر میکنم اتفاقات خیلی مثبتی افتاده. ولی وقتی که من در جریان قرار میگیرم، بله من مشکلات رو هم خواهم دید. من برای نمونه برای شما مثال میزنم. ببینید وقتی که شما میخواد یک نظام رو طراحی بکنید، اصل این ایده که چطور بتونه اجزای این رو متناسب با هم شکل بدید. ما پس از 30 سال به نقشه ای رسیدیم به نام نقشه جامعه علمی کشور. من نمیخوام بگم این نقشه ایدئال هست، ولی این رو قبول دارم و میپذیرم که بالاخره روی این نقشه خیلی فعالیت شد، خیلی کارهای علمی صورت گرفت، و ما با یک مجموعه بسیار وسیع از اندیشمندان و مراکز تصمیم ساز نظام توانستیم در بستر اسلام یک نقشه علمی رو برای کشور فراهم کنیم. این ارزش، یعنی اگر این ایده رو شما بخواید سند خروجی براش بدید، بگید یکی از سندهای خروجی وحدت این هست، شاید گزاف نگفته باشیم. این نقشه یک مبانی ارزشی و بینشی داره، راهبردهای کلان داره، اقدامات داره. ببینید اگر در راهبرد کلان 5 نگاه بکنیم، میگه نهادینه کردن نگرش اسلامی به علم و تسریع در فرایندهای اسلامی شدن نهادهای آموزشی و پژوهشی. بعد اقدامات هم زیرش میشماره. یعنی به جایی رسیدیم که ما میتوانیم ادعا کنیم که در صدد ترسیم یک نظام بر پایه‌های معرفتی خودمون هستیم. این تلاش از اون وحدت آغاز شد.
در بخش قبلی آقای دکتر حکمت نیا از تدوین نقشه جامعه علمی کشور بر اساس مبانی دینی به عنوان نمونه این همفکری و همدلی نام بردن. آقای دکتر مهدی گلشنی دلیل این همکاری رو اجتماعی و انضمامی شدن مسائل این دو نهاد می دونن که به برکت انقلاب اسلامی حاصل شده.
یه وقتی بود که حوزه کاری با جامعه نداشت، چون علم روز هم کاری با جامعه نداشت، غیر از پزشکی که دخالت داشت در چیز. اون مثلا ابن حیثم چه کار فیزیکی میکرد، کارش تأثیری در جامعه نداشت. علم امروز تو جامعه اثر میذاره، اگه تو جامعه اثر میذاره، تو رفتار جامعه اثر میذاره، تو اخلاق جامعه اثر میذاره، حوزه نمیتونه خودش رو کنار بکشه. بنابراین یه جاهایی هست که اینا باید با هم وارد بشن. اگه بخوان با دیدگاه کاملا متفاوت وارد شن، نتیجه متفاوت میگیرن. نکته اینه که تو جهان بینی ها که بر هر دو باید یکی باشه. حالا ببینید، خود دانشگاه هم اگه همه علوم رو میشد جمع کنی، که شما دانشکده مهندسی نداشتین دو علوم پایه و هنر و اینا، پس همه رو نمیشه. ولی حرفی که الان فیزیکدان ما میزنه، آقای هایزنبرگ، میگه اگه شما تخصص هم دارید، عالم را با عینک تخصص خودتون نبینید، فقط عالم وسیع تر از اونیه که میبینید. وحدت حوزه و دانشگاه لازمش اینست، البته این حد اقلیش، لازمش اینست که اون تفکر اصلی که حاکمه، که یه سری اصول متافیزیکیه که اختلافی هم تو اونا بین ابن سینا و شیخ اشراق و ملا صدرا و اینانی، تو غرب هم متدیناشون قبول دارن مثلا عالم هدف داره، متدیناشون قبول دارن، ملحدا میگن نه عالم هدف نداره. ما یه چیزایی مشترک داریم، اینا واقعا بین حوزه و دانشگاه خیلی قشنگ میتونه مشترک باشه، ولی شرایط روز طوریه که اکتفا به این نمیشه چت فقط.
دوستان عزیز، برای همراهی تمام بخش‌های حوزوی و دانشگاهی در وحدت آفرینی، لازمه که در حوزه پیش ذهنیت نادرست عدم قداست علوم دانشگاهی و در دانشگاه تصور ناصحیح خرافاتی بودن علوم دینی کنار گذاشته بشه. حجت الاسلام قرویان.
الان در کشور خودمون، جامعه خودمون، ما مشترکاتی داریم، به هر حال همه به مبدأ و معاد و ارزش‌های اخلاقی و اینها معتقدیم و بر اساس اون ارزش‌های مشترک میایم کارهای علمی و پژوهشیمون رو جهت میدیم. یعنی اگه باور کنیم من حوزوی که در همون فتاوای دینی و فقهی من دانشگاه میتونه بیاد تصرفاتی بکنه، موضوع من رو عوض کنه، که من رو وادار بکنه که من فتوای خودم رو عوض کنم، من باور کنم این رو، نه اینکه بگم که اصلا موضوع شناسی به ما مربوط نیست و موضوع رو باید بدیم دست دیگران، اونا دانشگاهیان بگن موضوع شناسی کار ماست، ما هیچ کاری در احکام نمیتوانیم بکنیم. نه، من معتقدم که موضوع شناسی هم باید در کار فقها باشه، با کمک کارشناسانی که میتوانند بیان تحقیقات عمیقی در موضوعات انجام بدن. اگر واقعا حوزویان دانشگاهیان هر دو قبول کنن که میتوانند به یکدیگر کمک بکنن، برایند نظراتی که در جامعه برای مردم بیان میشه محصول مشترکه یک دانشمند دانشگاهی و یک دانشمند حوزوی است و هر دو ما نیاز داریم به یکدیگر، احترام برای همدیگه قائل بشیم، احترام برای علم همدیگه قائل بشیم، تکریم کنیم، نه فکر کنیم من چون عالم دینم اصلا علم یعنی اونی که من بلدم اونا علم نیست اصلا. یک دانشگاهی هم فکر کند که علم فقط آن است و مثلا گزاره‌های دینی اینا همه بیپایه و اساس و مثلا خرافات هست.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه همدلانه و با موضوع وحدت فکری حوزه و دانشگاه در تولید علوم انسانی اسلامی در خدمت شماییم. در بخشای قبلی شروع تعامل حوزه و دانشگاه رو در تولید علوم انسانی اسلامی بررسی کردیم، اما این تعامل از نظر نتایج ناکافیه. سخنان حجت الاسلام احمد واعظی در این باره.
اگر بخوام خیلی منصفانه قضاوتی داشته باشیم، حقیقت امر اینه که نسبت به انتظاراتی که به حق از آغاز پس از پیروزی انقلاب میرفت که ما یک نظامی تشکیل بدیم که عرصه‌های مختلفش بر اساس تفکر اسلامی و اندیشه و دانش برخواسته از منابع دینی و منابع اسلامی پایه‌ریزی بشه، یعنی اقتصادمون، سیاستمون، فرهنگمون، مباحث اجتماعیمون، مباحث تربیتیمون، حوزه‌های مختلف بر اساس نظریه‌های و دانش همسوی با ارزش‌های اسلامی و منابع دینی این اتفاق نیفتاده، حقیقتا نیفتاده، نمیگم تلاش نشده، این اتفاق نیفتاده. چرا نیفتاده؟ در این اتفاق نیفتادن به نظر بنده هم دانشگاه مقصره و هم حوزه. دانشگاه مقصره از اینکه از اساس مشکل داره، یعنی روح غالب بر اندیشه دانشگاه ما در حوزه علوم انسانی عرض میکنم باورمندی نسبت به بنیاد علوم انسانی غربیه و اندکی از دانشگاه ما، نمیگم نیست ولی اقلیته، اقلیتی باورمنده به این هستن که میتوان طرحی نو درافکند. و در حوزه بدنه اصلی علمی حوزه درگیر نشده.
حرف آخر در علوم انسانی اسلامی و وظیفه دو نهاد در مواجهه با اون، آیت الله جوادی آملی.
اون چی که در جهان هستی هست این خلقت است، سفره خلقت است و کتاب خلقت. اگر نظام نظام خلقت است و کتاب خلقت است و این علم و عقل هم به ما الهمه الله است و حجت شرعی است و عنایت الهی است، پس یک زمین شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، یک دریا شناس دارد کتاب الهی را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک فیزیکدان دارد اسرار عالم را تفسیر می کند، می گوید خدا چنین کرد، یک شیمیدان می گوید خدا چنین کرد. اگر قداست دانشگاه روی این مکتب بالاتر از قداست حوزه نباشد کمتر نیست. حوزه میگوید خدا چنین گفت، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این دارد کتاب تدوین را تفسیر میکند، اون دارد کتاب تکوین را تفسیر میکند. مگر میشود ما فیزیک داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ شیمی داشته باشیم و اسلامی نباشه؟ مگر میشه علم سکولار باشه؟ اینا سه تا کار کردن. اول خلقت را به صورت طبیعت تبدیل کردن، یک لاشه علم را به دانشگاه دادن، هو الاول و الاخر را که کی کرد برای چی کرد را گرفتن، عقل را هم که حجت شرعی است، حجت خداست، مما الهمه الله است، نظیر ما انزله الله، این را هم قارونی کردن، ما را خودشون دارستن، مصادره کردن، عقل را به بشر دادن، خلقت را به طبیعت تبدیل کردن، خلقت را که هو الاول و الاخر داشت این را مصله کردن، بعد از مصله کردن خلقت و تبدیلش به طبیعت، اون وقت یا میگن علم با دین معارض است یا میگن علم سکولار است.
انسانشناسی علوم انسانی غربی ناشی است از انسانشناسی غربی، این خلاصه مطلب. نه اینکه ما دستاوردهای علوم انسانی رو همه رو نفی کنیم، نه، هرچی که قابل استفاده است باید استفاده کنیم، منتها شاکله و ترکیب کلی علوم انسانی که از غرب آمده متکی است بر جهانبینی غربی در مورد انسان، انسانشناسی غربی. انسان رو چی میدونن؟ ما انسان رو چیز دیگری میدانیم غیر اونچه که تفکر مادی غرب راجع به انسان فکر میکنه. بنابراین بایستی علوم انسانی اسلامی رو بهش اهمیت داد.
شنوندگان عزیز برنامه همدلانه، از همراهیتون سپاسگزاریم. در این برنامه از دیدگاه‌ها و سخنان آقایان آیت الله جوادی آملی، اسدی گلشنی، واعظی قرویان و حکمت نیا بهره بردیم. قرار ما در ایستگاه رادیو معارف و همین ساعت فردا، یعنی ساعت 12:40. خدا نگهدار.
کاروان همدلی های، کاروان همزبانی ها، کاروانی بر سر پیمان، با رسول مهربانی ها،
با رسول مهربانی ها،
راهیان قله خوشی، رهسپار صبح دیداری، با 40 سال است در این راه، استقامت را علم داری، استقامت را